40 ستون.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و قواعد رزق گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا افضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. از شما بزرگواران هم تقاضا می کنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که به نظر شما رزق و روزی ما قابل برنامه‌ریزیه یا یک چیز قطعی و غیر قابل تغییره. پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد می‌کنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی و قواعد رزق.
رزق و روزی دست خداست. یه سهم مشخص و معلوم که هر چقدر هم خودمون رو به سختی بندازیم تغییری در اون ایجاد نمیشه. چه یه شیفت کار کنیم و چه دو شیفت و سه شیفت، فرقی هم نمی کنه. این تقدیر الهیه. بعضیا گنجش روزی و بعضیا با روزی و رزق فراوونه. کار و کسب درآمد یکی از مهمترین مؤلفه های سواد مالیه، اما خیلی وقتا بعضی باورهای ناقص و نادرست باعث میشن که در تصمیم گیری های مالی روزانه دچار اشتباه بشیم و ناکامی و مشکلات خودمون رو به گردن تقدیر بندازیم. سواد مالی درختیه که ریشه در نگرش ها و اعتقادات افراد جامعه داره. این نگرش ها و اعتقادات از کتاب ها و ضرب المثل ها تا فیلم ها و سریال ها جریان داره. پس لازمه اونها رو هر بار از پستوی ذهنمون بیرون بیاریم و به خوبی بررسی کنیم. سواد مالی و قواعد رزق یکی از ستونهای اصلی 40 ستون سواد مالیه که به بررسی قواعد رزق و روزی از منظر دین و انطباق اونها با آموزه های سواد مالی میپردازه. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
به 40 ستون خوش اومدید. در فرهنگ ما خیلی صحبت از رزق و روزی میشه. وقتی سواد مالی رو به طور کلی میشنویم و نگاهمون به کشورهای دیگه یا مکاتب دیگه است، میبینیم که خیلی واضح و مشخص مثلا باید کار بکنی، پول در بیاری، برنامه برای خرج کردنش داری. شاید کمتر با مفاهیمی مثل رزق و روزی مواجه میشیم، اما خب در فرهنگ ما این فرهنگ غنی، این مفاهیم غنی وجود داره و باید اون رو دقیق‌تر بشناسیم که ارتباط تنگاتنگی با حوزه سواد مالی داره، اثرگذار روی معیشت و تدبیر امور مالیمون. پژوهش دانشگاهی انجام شده در زمینه سنت‌های الهی و به ویژه مطالعه موردی رزق در دانشگاه تهران توسط آقای دکتر علیرضا افضلی و به این پرداخته، قواعدی که وجود داره که رزق و روزی چه قواعدی داره بر اساس سنت‌های الهی که در این برنامه می‌خوایم به اون بپردازیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر افضلی و ممنون میشم یک مرور اجمالی روی این پژوهش داشته باشیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. خدمتتون عرض بکنم، خیلی کوتاه بخوام برم سراغ اصل مطلب، با یه مقدمه میخوام بحثم رو شروع بکنم. ما توی عالمی زندگی میکنیم، توی جهانی زندگی میکنیم که این عالم سرشار از قوانینی هستش که حرکت این عالم خلقت، حرکت این دنیا و جهان خلقت بر اساس این قوانین داره میره جلو. به نوعی میشه گفتش که خداوند تدبیر خودش رو در عالم خلقت و عالم تکوین بر اساس این قوانین میبره جلو و چرخش روزگار بر اساس این قوانین داره میره جلو. این قوانین هم توی آیات و روایات به کثرت بهش اشاره شده، در آیات قرآن، در روایات اهل بیت علیهم السلام. موارد زیادی داریم که به این قوانین و این قانون‌های تکوینی اشاره شده. ما این قانون‌های تکوینی رو اگر بخوایم یه واژه معادل عربی براش بر اساس آیه قرآن معرفی بکنیم، واژه سنت و جمعش سنن الهی ازش تعبیر میکنیم. لذا میگیم قانونهای خلقت، قانونهای تکوینی خلقت عبارت هستن از همین سنتهای الهی و از همین سنن الهی که خداوند تدبیرش رو در عالم خلقت از این مجاری و از این مسیر و از این طرق میبره جلو و تدبیرش رو در عالم خلقت بر اساس اینها جاری و ساری میکنه. حالا خدمتتون عرض بکنم که این قوانین، عرض کردم که در حوزه‌های مختلفی وجود داره. یکی از اون حوزه‌ها میشه گفت رزق هست، رزق و روزی. آیا در چارچوب قانونی از سمت خداوند تنظیم شده و بر اساس اون قانون داره میره جلو؟ جواب میدم که بله. و دقیقاً رزق و روزی انسان‌ها از یک مسیر مشخص و بر اساس یک سری قوانین مشخصی تعیین میشه و خداوند بر اساس همون قوانین روزی بندگانش رو بهشون میرسونه، که حالا انشاءالله در طی برنامه به برخی از این قانون‌ها سعی می‌کنم اشاره بکنم. هدف از این بحث این هستش که با آشنایی این قوانین و به کار گرفتن اونها در زندگی، به نوعی به نظر میرسه آدم خیلی راحت‌تر میتونه توی زندگی خودش رو ادامه بده. میشه گفت بر اساس اینها میشه یه سبک زندگی خاصی که سرشار از آرامش و اطمینان، چیزی که گم شده امروزی ما انسانها هست توی این جوامعی که داریم زندگی میکنیم، میتونیم بر اساس اینها یه زندگی آرام و با اطمینانی رو رقم بزنیم بر اساس تکیه بر این قوانینی که خداوند در آیات قرآن و برخی از روایات اهل بیت علیهم السلام به اونها اشاره داره تنظیم بکنیم. در خدمتتون هستم. حالا
خیلی ممنونم جناب دکتر افضلی. این از برداشتی که دارم از صحبت‌های شما، می‌فرمایید قوانین خلقت، یعنی ذهنمون رو باید بازتر کنیم، فراتر از یک چند تا باید و نبایدی که حالا شاید در آموزه‌های دینی ما باشه، درسته؟
خدمتتون عرض بکنم چیزی که من اینجا دارم اسمشو قانون می‌ذارم، قانون خلقت بهش میگم، صحبت از هست ها و نیست هاست. یعنی دارم این رو به دست میارم، این رو دارم تبیین میکنم که خدا عالم خلقت رو چطور طراحی کرده، دنیا چطور خلق شده، چجوری طراحی شده زندگی من انسان ها و زندگی ما انسان ها، نظام اقتصادی چطور میتونه بر اساس این قانون ها شکل پیدا بکنه، نظام تربیتی چطور میتونه شکل پیدا بکنه. میخوام بگیم خمیرمایه خیلی از این بحث هایی که ما تو حوزه های مختلف علوم اجتماعی باهاش مواجه هستیم، در مسائل روز جامعه باهاش مواجه هستیم، بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستش، بحث تمدن سازی هست و تمدن نوین اسلامی هست. میخوام بگم که بر اساس یک سری قوانینی که خداوند این قوانین طراحی فرموده داره حرکت میکنه میره جلو، و این قانون ها قانون های الزامی نیست. ببین ما دو نوع قانون داریم، یه قانون تشریعی اصطلاحا من اسمشو میذارم داریم که صحبت از باید ها و نباید ها و الزاماته، مثل قوانینی که در شریعت اسلام ذکر شده، به عنوان مثال خوندن نماز واجب الزامی هست، روزه گرفتن الزامی هست و مثال های این چنینی. اینا را اسمشو ما میذاریم قوانین تشریعی که صحبت از باید ها و نباید هاست. اما من دارم صحبت از یک سری قوانینی میکنم که هست ها و نیست ها رو داره بیان میکنه. به نوعی این قانون ها نشون میده که خدا عالم خلقت رو چطور طراحی کرده، شکل عالم خلقت چطوره، من انسان چطور خلق شدم، موجودات مختلف چطور خلق شدن. اینا دقیقا بیان کننده قوانین تکوینی خلقت هستن، که البته به دست آوردن این قانون ها برخیش تجربیه، مثلا مثل قوانین علوم طبیعی که در علم فیزیک، در علم شیمی، در علم طب و قص الهازا توی سایر علوم طبیعی داره بحث میشه. اینکه آب در دمای 100 درجه به جوش میاد، این قانون تکوینیه، خب، که بشر بر اساس تجربه خودش به دست آورده. حالا من صحبت از یک سری قوانین دیگری میکنم که بشر ممکن است بر اساس تجربه، و بلکه میشه گفت حتما بر اساس تجربه نمیتونه به دست بیاره، و اینها نیاز داره که یک نفری فراتر از این عالم خلقت و عالم دنیا بیاد بهش تبیین بکنه، براش تبیین بکنه، بگه که من دنیا رو اینجوری خلق کردم، عالم خلقت رو اینجوری طراحی کردم و تو ای انسان تو این عالم خلقت قرار گرفتی و به نوعی برای اینکه موفق بشی این قانونا رو یاد بگی، بر اساس اینها برو جلو. یه مثال ملموس بخوام خدمتون بزنم، مثال ملموس من اینطور هستش که بلا تشبیه خداوند یه زمین بازی طراحی کرده، این زمین بازی سرشار از قانونهای مختلف هستش، قانونها رو هم به من انسان یاد داده، اجازه داده به من انسان که بازی بکنم و فرموده که اگر میخوای موفق بشی، که موفقیت رو داخل پرانتز من همون فلاح معنا میکنم، یعنی نقطه موفقیت و سعادتمندی و خوشبختی، اگر میخوای این نقطه برات حاصل بشه این قانونا رو یاد بگیر، توجه بکن و تو زندگی بر اساس اینها برو جلو. اما اگر به این قانونها توجه نکردی شکست میخوری، پشت سر هم شکست شکست شکست، نهایتا از صحنه بازی حذفت میکنه. عالم خلقت کاملا هوشمنده، کاملا هوشمندانه از صحنه بازی حذف میشی. یعنی اینجا یه قانون داریم به اسم قانون استبدال که خدا جایگزین میکنه، جایگزین میکنه اقوام رو با هم دیگه. خب پس صحبت از یک سری قوانینی هستن که اینا بیان کننده هست ها و نیست ها، میگه چی هست چی نیست، چه چیزی وجود داره چه چیزی وجود نداره، چه چیز واقعیته چه چیز حقیقته. ما صحبتمون در مورد ایناست، اصلا صحبت از الزام ها و بایت ها نیستش.
بله کاملا همینطوره، خیلی ممنونم. خب زمانی که صحبت از رزق و روزی میکنیم به این میپردازیم که مثلا آیا روزی من یک چیزیه که از قبل تعیین شده و بسته شده و دیگه من کاری نمیتونم بکنم، یا برعکسش یک رزق و روزی قواعدی داره، من میتونم روزیم رو جابجا کنم، بهترش بکنم، درهای روزی خداوند رو در واقع به روی خودم بپوشم. اینا همه معنی اینو میده که در باور من قرار داره، در نگرش من به این مفهوم مالی قرار داره. جناب آقای دکتر گودی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. این باور من، این نگاه دینی من مثلا به این مسئله چه تأثیر رو سواد مالی داره؟
سلام به شما جناب آقای نجف، سلام به جناب آقای دکتر افضلی و شنوندگان برنامه خوب چهل ستون. ببینید باورها مبنای شکلگیری رفتار و رفتارهای ماست، یعنی یک باوری به یک موضوعی باعث میشه من یه رفتاری رو شکل بدم. مثلا میگیم پول خیلی بده، خب در نتیجه من سراغش نمیرم، یا میگیم که رزق ما تقسیم شده، این قسمت ما نیست، خب دیگه تلاش بیشتری نمی کنم، میگم خب قسمت من نبوده دیگه. اتفاقا آدم ها به ویژه تو جامعه دینی دنبال این هستن که این قاعده ها رو پیدا کنن. گفت اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص نان آلوده در خون. یعنی ما سوال داریم از خدا این چه وضعه، در واقع سیستم تقسیم رزقه که به ما اینقدر رسیده، اگر رزقی هست به بقیه بیشتر رسیده. و به ویژه این که در مواجهه با واقعیت زندگی ما میریم باورهامونو دستکاری میکنیم، میگیم اگر در واقعیت زندگی این الف نتیجه ب رو نداد، پس من اشتباه میکردم الف ب نتیجه میده، برم اون باوره رو اصلاح بکنم. حالا تو سواد مالی یا مدیریت مالی این خیلی شفاف نتیجه بخشیش، یعنی سری اونجا ما سری میگیم که اگر خدا هست باید حاجات ما رو بده، اگر حاجات ما رو نمیده پس نیست. یعنی یک همچین دستکاری تو نظام باورهامون میکنیم و این برمیگرده به همون هست ها و نیست ها. یعنی میگیم در الف در واقع دینداری که خدا هست، در عدم پاسخ به دعای ما میگیم خدا نیست، دستکاری در هست و نیست ها میشه.
که فهمودن کاد الفقر نکنه کفر،
ان یکون کفر آفرین. و حالا میریم سراغ این که ببینیم چه قواعدی وجود داره. سوال ماست این، آیا خدا همین جوری داره در واقع رزق رو تقسیم میکنه؟ میگن یه بند خدایی سر ده سکه با هم اختلاف داشتن، سه نفر بودن، سه تا رو تقسیم بره در واقع سه به هر کی سه سکه دادن، شون نه سکه، روی یکی اختلاف داشتن، رفتن پیش یکی گفتن آقا شما تقسیم کن، اون ده سکه رو گرفت به یکی نه سکه داد، یکی هم داد به نفر دوم، یه دونم زد پس کله نفر سوم، گفت برید خوش باشید. گفتن آقا این چه تقسیمیه، ما رو ستاش به توافق رسیده بودیم. گفت برید خدا هم همینجوری رزق رو تقسیم میکنه، به یکی نه سکه میده، به یکی یه سکه، یکی هم میزنه پس کله یک. یعنی یه جور تقدیرگرایی اینو توصیه میدادن که حالا تو ادبیات در واقع تاریخی ما وجود داشته که آقا این رزق شماست، ما هم حاکمان شما، این برید بسازید، سرنوشتتون همینه. این سوالات ما رو میبره به یک سر، به یک سری رفتارهای مالی منجر میشه. مثلا اگر اون قواعد رو بخوام یه کمی شفاف بکنم، یه مثال مالی براش بزنم که باید و نبایدی هم هست، یعنی باید و نبایدی دین که همون حالا بگیم قوانین الزام آور یا اون سنن تشریعی الهی مبتنی بر همین سنن تکوینیه. مثلا داریم آیه که یمحق الله الربا و یرب الصدقات، خدا در واقع ربا رو اجازه رشدش رو نمیده و اون یرب صدقات زکات، در واقع اینجا صدقات که گفت انما صدقات للفقراء والمساکین، اینجا صدقات به معنای زکات، اتفاقا زکات مال تو بدی یربه میشه، ربا تو اون اتفاق میفته، افزایش اون اتفاق میفته. بعد در نتیجه این سنت در واقع تکوینی، سنت تشریعی سوار شده برش که احل الله البیع و حرم الربا، پس ربا نخورید و تجارت بکنید، داد و ستد بکنید. حالا شناخت این قواعد واقعا خدا اینجوری نیست که بگیم که اینجوری تقسیم کرد که 9 سکه به یکی داد و یه سکه به یکی و زد پس کله یکی دیگه. این تابع یک سری قواعده، در اصطلاح نامناسبش اللابختکی و شانسی نیست، یه سری قواعدی داره. رعایت اون قواعد به مثالی که زدن تو اون زمین بازی، شما خطا نکنی، آفساید نباشه، گل بزنی، ازت قبول میکنن. منتها باید تو همین زمین باشی، این زمین رو بشناسی، بپذیری، اوتشو بدونی، کورنرشو بدونی، خطاهاشو بدونی و با رعایت اون قواعد گل بزنی، خب برنده‌ای. و یه جای دیگه کارت قرمزم به شما نشونه، میگه آقا از بس خطا کردی این کارت قرمز بفرمایید از زمین بیرون. حالا اون برنده شدن اون موفقیته به تعبیر دینی فرمودن که فلاح و رستگاریه. یعنی احتمالا باید بگیم که وقتی ما راجع به سواد مالی صحبت میکنیم، بر اساس ویژگی جامعه متدین باید بگیم داریم یک طول زندگی رو در نظر میگیریم که در ابدیت هم ادامه داره. این طول زندگی وقتی موفقیته میشه فلاح و رستگاری. حالا باید بنیان این مدیریت امور مالی به گونه ای باشه که این در طول زندگی، چه در دنیا و چه در آخرت، نصیب ما موفقیت بکنه.
خیلی ممنونم از شما. همچنان شنونده 40 ستون هستید. به شما که پیامک 30,035 پیام بدید و بگید که به نظر شما رزق و روزی ما قطعیه یا قابل برنامه‌ریزی و قابل تغییره، و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. 30,035 شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم پاسخگوی شما هستند. فراموش نکنید اپلیکیشن ایران صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های خوب رادیویی دسترسی داشته باشید. تا اینجا به این مفهوم رسیدیم که قواعدی در خلقت وجود داره که با رعایت اون قواعد ما میتونیم به رستگاری برسیم و بتونیم تدبیر بهتری در زندگیمون داشته باشیم. جناب آقای افضلی، مجموعی از این قواعد که فکر می‌کنم در رزق 20 قاعده رو شما ذکر کرده بودین در پژوهشتون، امثال مثلا روزی رسان بودن خداوند، آسانی رزق رسانی برای خداوند، تفاوت در روزی بندگان و غیره، اگر صلاح می‌دونید بعضی از این قواعد رو مرور کنیم و آشنا بشیم.
بله، خدمتتون عرض بکنم که قبل از اینکه وارد اصل بحثم بشم، در مورد نکته پایانی آقای دکتر رودی، من برداشتم این چنین است از عالم دنیا و عالم آخرت که عالم آخرت نمایی از عالم دنیاست. ادامه این مسیر ما تعریفش میکنیم، اما اینجوری تصورش بکنیم که عالم دنیا چکیده و خلاصه یا ابسترکت عالم آخرت است. اگر عالم آخرت بخوایم فشردش بکنیم، تو همین عالم دنیا داره خلاصه میشه. یعنی اگر اینجا من موفق بودم تو زندگیم، توی کلیه امور مربوط به زندگی اعم از دین و دنیا و چیزهای مختلف قطعا در آخرت هم موفق هستم. پس صحبت از رزق که داریم میکنیم، قوانین تکوینی خلقت رو داریم بیان میکنیم به این معناست که من میخوام توی دنیا ازش استفاده بکنم که اگر توی دنیا تونستم منطبق بر اینها برم جلو، طبیعتا آخرت خوبی هم برام رقم میخوره. اصلا صحبت من در مورد عالم دنیاست دوستان. من میخوام توی زندگیم از این قانونها استفاده بکنم، نمیخوام حواله بدم به آخرت و بگم انشالله رستگاریش اونجا میبینید، انشالله موفقیتش اون طرف بعد از مرگتون خواهید دید. اگر دنیای من خوب بود آخرت خوبی هم خواهم داشت. البته این خوب بودن رو باید معنا بکنیم. لذا عالم دنیا و عالم آخرت دروی یه سکه هستن،
یعنی
یه ماهیت داره.
مثلا میگن که از دنیا مزرعه الاخره، یعنی دقیقاً ما اینجا باید
مزرعه زمانی مزرعه هستش که من توی بحث زراعت خودم درست نتیجه رو به این معناست که مثلا برداشت من اون طرفه، ولی تو همین دنیام این زراعت من باید یه چیزایی داشته باشم یا نه. مزرعه است یعنی محل زرعه، تو محل زرعم من کشت و کار دارم، زندگی دارم انجام میدم، نه به این معنی که سب بکنم همه نتایج اون طرف منتهی بشه، نه اصلا دقیقا اینجوری نیست. بخوام بگم این قانونهای تکوینی یه سری قانونها خاص دنیاست، یه سری قانونها خاص آخرت، یه سریش هم مشترکه توی دنیا و آخرت. اصلا من صحبت دارم در مورد قوانینی میکنم که من تو زندگی میخوام ازش استفاده کنم، تو همین دنیا میخوام ازش استفاده بکنم، که اگر دنیای من خوب بود به دنبالش امید دارم که آخرت خوبی هم برای من رقم بخوره. ما این مفهوم رو توی آیات مختلف از قرآن و روایات میشه گفت تایید شده هست. اینطور نیستش که بگیم عالم آخرت یه تافته جدا بافته‌ایه و مردم معمولا توی تصوراتشون اینجوری تصور میکنن. دروغ نگو، اون طرف پدرتو در میارن، اون طرف بیچارهت میکنن، مال حرام نخور، اون طرف اینجوری میشه. اتفاقا میخوام بگم مال حرام تو همین دنیا بخوریم، تو همین دنیا دروغ بگیم، یه سری اثرات تو همین دنیای ما میذاره که بازتابش اون طرف به اون شکل هستش. مثلا مال حرام خوردن، مال یتیم خوردن در قالب خوردن آتش هست. میخوام بگیم تو همین دنیاش هم اینجوری هست. خب لذا اصلا رابطه علی معلولی تو همین دنیا داره تعریف میشه. برای زندگی دنیای خودم من میخوام از اینها استفاده بکنم. خواستم این نکته رو، حالا برداشت خودم رو از مجموعه این مطالعاتی که داشتم بگم. در مورد نکته‌ای که جناب عالی آقای نجف پرسیدید خدمتتون عرض بکنم، حالا چون فرصت محدوده به برخی از این قانون‌ها سعی می‌کنم اشاره بکنم. اگر فرصت بود انشالله در جلسات بعدی خدمت شنوندگان عزیز هستم و نکات دیگر رو هم تو همین زمینه بیان می‌کنم. ببینید پس بحثمون در مورد اینه که میخوام ببینم خدا قانونهایی که وضع فرموده بر اساس اون قانونها داره رزق بندگانش رو تعمیم میکنه چطوره. البته یه مقدمه مانندی رو هم باید در مورد واژه رزق و واژه مال توضیح بدم که این دوتا مفهوم با هم متفاوت هست. رزق انسان در روایات نگاه میکنیم لزوماً با مفهوم مال یکی نیست، مثلا با مفهوم درآمد یکی نیست. یکی ممکنه درآمدش زیاد باشه ولی رزقش کم باشه. رزق رو اینجوری معنا میکنن، اون چیزی که آدم ازش استفاده میکنه، لباسی که میپوشه، غذایی که میخوره، ماشینی که سوار میشه، خونه‌ای که توش نشسته، اینا رو مفهوم رزق به اینها میگن. چیزی که مورد استفاده انسان قرار میگیره یا با واسطه مستقیم، مثل مثالی که عرض کردم خدمتون، یا با واسطه غیر مستقیم، مثلا پولی رو میده میبخشه به یه بنده خدایی اون استفاده بکنه، باز این رزق خود انسان حساب میشه. اما یه وقتی انسان کلی مال جمع‌آوری کرده، کلی خونه خریده، کلی حساب بانکی داره و میلیاردها پول رو توی حساب‌های بانکی خوابونده، یه جای مختلف سرمایه‌گذاری کرده و به نوعی میشه گفت مورد استفاده خودش هم قرار نمیگیره، این رزق او حساب نمیشه ولی مال او به حساب میاد، این دو مفهوم با هم فرق بذاریم. میخوام اینجوری بگم که توی شنوندگان محترم بعضن این اتفاق افتاده، نگاه کردن دیدن که یه نفر توی فامیلشون هست، از لحاظ مالی حسابی متموله، حسابی پول فراوان، ماشین اونچنانی، کلی خونه داره اینها، ولی نمیتونه خودش استفاده بکنه، دل استفاده کردنشو بعضن خودش نداره، حسابی خسیسه، حسابی خسارت به خرج میده، یا اینکه مریض نمیتونه استفاده بکنه، یا کلی مشکلات دیگه داره که اصلا به اعتبار واقعی میشه گفتش رزق این شخص نسبت به اون شخص متمول چه بسا بیشتره، سالم مریض نیست، بعد همون مقدار اندک مالی که اندک حقوقی که داره دست میاره قشنگ داره استفاده میکنه ازش، به قول عامیانه داره زندگی میکنه. رزق این شخص چه بسا بالاتر باشه از اون شخصی که خدمتتون عرض کنم از لحاظ مالی متمول هستش. لذا این دو مفهوم با هم متفاوته، توی روایت ما به این اشاره شده دقیقاً، و لذا هر کسی مال فراوان داره لزوماً رزقش زیاد نیستش. خب این دوتا با هم چیز هست. اما در مورد قوانین بخوام خدمتتون بگم، به عنوان مثال برخی از این قانون ها اشاره فرمودن آیه نجف که 20 تا قانون رو من احسا کردم اینجا، که قانون آخر یعنی قانون بیستم یه چیز حدود 200 قانون با ذیل اون قانون قابل تعریف هستش که به برخی هاش من سعی میکنم اشاره بکنم.
عوامل کاهش رزق،
بله بله، عوامل کاهش و افزایش رزق، این یه چیز حدود 20 مورد هسته، 200 تا قانون ذیل این تعریف میشه. به عنوان یک قانون خداوند این گونه میفرماید که من رزق شما رو تعیین میکنم و هیچ کسی در عالم خلقت پیدا نمی کنید که رزق رو غیر از من تعیین بکنه و منم تعیین کننده رزق. لذا میفرماید که اعتماد بکنید به من و باورتون این بشه که فقط و فقط تعیین کننده رزق در عالم خلقت یه نفر، اونم من خدا هستم. کارمند چشش به مدیرش نباشه، چشش به رئیسش نباشه که اون اگر از کار اخراجش کرد رزقش بسته میشه. اصلا اینجوری نیست دوستان. بیایم این قانون رو اولا بشناسیم، بعد فکر کنیم با خودمون، باور بکنیم که تو زندگی اینجوریه و طراحی خدا اینجوری اتفاق افتاده. میفهمید که چرا بچه هاتون رو به خاطر ترس از روزیشون میکشید؟ چرا به خاطر ترس از روزی بچه دار نمیشید؟ چرا میترسید که فرزندانتون رو زیاد بکنید؟ به خاطر اینکه میترسید که نکنی یه وقتی نتونی روزیشو تامین بکنی. مگه روزیشو تو داری تامین میکنی؟ روزیشو من خدا دارم تامین میکنم. تازه روزی خودت هم دست من هست، منم فقط و فقط تعیین کننده این روزی و هیچ کس دیگه نمیتونه دخل و تصرفی داشته باشه توی این. همین قانون کافی آدم باور بهش پیدا بکنه، اون وقت زندگی براش آروم میشه، زندگی براش آروم میشه. این میشه جزء قانونهای اصلی که به دنبال این حالا قانونهای دیگه داره تعریف میشه. میخوام بگم که ذیل همین قانون کلیه هستش. این باور برای من به وجود بیادش که اگر منو از اینجا اخراج کردن، از این شغلی که دارم اخراج کردن، قطعا خداوند یه در بهتری، یه باب بهتری از رزق رو برای من باز میکنه که خیر من تو اون هست، که اتفاقا قانون یکی از قانونهای ما همینه. حضرت میفهمد که اگر خداوند دری از رزق رو به سوی شما ببنده، در بهتری رو به روتون باز میکنه. اینجا اخراجت کردن از کار به عنوان مثال، چشت به این نباشه که بری حتما تملق بکنی جناب مدیرت که حتما من باید بیام اینجا، نیام بیچاره میشم، بدبخت میشم. اینها میفهمید نه، اینجا به صلاحت نبود، خدا یه جای دیگه برات جور میکنه. بعضن ممکنه برخی از ماها تو زندگیمون اینا رو تجربه کرده باشیم و الان من دارم ذکر میکنم، تایید میکنید بعضن حرف بنده رو. یکی دیگه از قانونهایی که خدمتتون
هست، اجازه بدید در همین قاعده و قانون سرفصل سوم سواد مالی بحث کاریابی و درآمد هست، و خب در آموزهای سواد مالی داریم که برای مثلا بحث کاری که انجام میدیم با کارفرما باید وارد مذاکره بشیم در مورد میزان دستمزدی که انتظار داریم به ما پرداخت بکنه، چانه زنی بکنیم و اون رو ناپسند ندونیم در واقع این کارو. جناب آقای دکتر گودی، میخوام بدونم پس اگر این رزق اینقدر محتوم و دقیق و قطعی مشخصه که حالا خداوند اون رو میرسونه، این مذاکره برای چیه؟
بله، اول اینکه باید اینو کنکاش بکنیم که این رزقی که میگیم همین درآمده است یا این بستگی به تلاش ما هم داره، یعنی اون رزق محتومه آیا قابل تغییره؟ مثلا طرف ممکنه بگه که آقا من کارفرما اینو گفت، من رفتم مذاکره کردم بیشتر شد، پس این رزق من اون نبود، اون بود. بله، رزق بر اثر تلاش اضافه میشه، یا باید یه لغت تخصصی تر رو تو این ادبیات به کار بگیریم، اون فضل خداست که مثلا ما آیم داره که وسأل الله من فضله، بعد فرمودن که کیا از فضل خدا میخوام در واقع طلب میکنم، فرمود مثلا تجار، کسی که صبح میره مغازشو باز میکنه، اینا از فضل خدا طلب میکنن. یعنی یه بخشیش میتونه اصلا وابسته به تلاش ما نباشه، ولی حتما یه بخشیش یا بگیم یه درصدیش یا یه جزئیش داره به تلاش ما مربوط میشه. پس این تغییر در مذاکره خیلی ربطی به این نداره که پس اون قانون نقض شد، یعنی مثلا پس رزق ما نبود، یا کجا رزق ماست که دیگه نباید تلاش بکنیم، یا آقا دیگه این روزی ما نیست بیخیال شیم، یا نباید بیشتر تلاش بکنیم و کسبش بکنیم. در واقع مسئله اینجا یک حد تلاشه، من در چه حدی باید تلاش بکنم. دو اینکه اون چیزی که مطلبی که در مذاکره فرمودین اینه که ما میریم یک اصول و ارزش‌هایی داریم و برای خدماتی که به کارفرمامون ارائه میکنیم یه ارزش‌گذاری داریم، باید برای اون ارزش‌گذاری تلاش بکنیم و مبلغی رو درخواست بکنیم که واقعا ارزشمنده برای اون کاری که ما میکنیم، و ممکنه هست به توافق نرسیم. حالا میگیم این به توافق نرسیدن بازی تموم شده؟ با ادبیاتی که در واقع دکتر افتری فرمودن، نه اینجا نگو بازی تموم شده، این تنها باب روزی تو نبوده، تو ارزش ها تو حفظ بکن، صداقت داشته باش، مذاکره بکن، دست و پا ولی نزن. اینجا دیگه اگر نمیشه دیگه دست و پا زدن نداره. حالا حد تلاشه در واقع باز اینجا خودشو نشون میده، یعنی اون نکته اوله، من چقدر باید تلاش بکنم که حالا باید با این در واقع اگه شفاف بکنید آقای دکتر ممنون میشم، که در واقع مشخص بشه که من انقدر تلاش بکنم کار درستی کردم، اصلا خطاکاری نیست، جزع و فزع در اصطلاح نیست. دو، اگه تلاشمو کردم و نشد، میگین فکر نکن همه دنهای دنیا برود بسته شده دیگه الان باید بری خودکشی بکنی چون نشده، نه، حتما یک درب دیگه ای باز خواهد شد که احتمالا اینم باید از قواعد رزقی باشه که فرمودن این اگر روزی دست خداست و دست این کارفرما نیست، با بن‌بست رسیدن با این کارفرما در مقابل خدا به بن‌بست نرسیدی، اون میتونه یک درب دیگه ای باز.
ممنونم از شما، یک فرصت میگیریم و ادامه گفتگو. به برنامه چهل ستون گوش میدید با موضوع سواد مالی و قواعد رزق. در حال گفتگو هستیم با جناب آقای دکتر کمیل هودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا افضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. جناب آقای دکتر افضلی، در ادامه قواعد رزق میفرمودید.
بله، خدمتتون عرض بکنم که پس قانون اول این شد که خدا فقط روزی دهنده است. به دنبال این قانون یه قانون دیگه هم مطرح میشه که خداوند حد و اندازه رزق رو بر حسب صلاح انسان تعیین میکنه. یعنی قاعده اولیه به نظر میسه توی تعیین رزق اینه که خداوند رزق انسان رو بر حسبی که صلاح شخص هست تعیین کنه. در روایت داریم که میفهمد اگر صلاح شخص این باشه که مثلا فقیر بماند، خداوند فقیرش میکنه. اگر صلاحش به این باشه که انسان متمولی باشه، و اگر انسان متمولی نباشه یعنی حسابی رزقش تامین نباشد، ممکنه به گمراهی کشیده بشود، خداوند این شخص رو حسابی بهش مال میده که اون مال سبب هدایتش میشود. لذا قانون بعدی این هستش که خداوند سلام بر حسب صلاح انسان و اون چیزی که به نفع شخص هست، رزقش رو توی مقدار خاص و مشخص و معینی تعیین میکنه. این یه قانون دیگه. بعد خدمتتون عرض بکنم که به عنوان یکی دیگه از قانونها، ما رزق رو میگیم دو نوع رزق تعریف شده: رزق طالب، رزق مطلوب. رزق طالب رزقی رو میگیم که شخص بالاخره این رزقه بهش میرسه، هر کاری بکنه بهش میرسه. در روایت داریم شما چطور از مرگ فرار میکنید؟ اگر از رزق خودتون هم همینطور مثل این که از مرگ داری فرار میکنی فرار بکنید، اون رزقه بالاخره بهتون میرسه، اصلا لابد منه و قطعا این رزق رو خدا به انسان میرسونه. منظور از این رزق کدوم رزقه؟ میگیم تو این قانونهایی که تعریف این رزق، رزق طالبه، دنبال انسان میدوه تا بهش برسه. اما یه رزقی از رزق مطلوبه، من باید برم دنبالش تا بهش برسم. مگه مقدر نیست؟ میگم بله، مقدر هست توسط خداوند. هم رزق طالب مقدره، هم رزق مطلوب مقدره. اما رزق مطلوبه مقدر هست به تلاش من، یعنی من باید برم تلاش بکنم تا اون رزقه رو بتونم به دست بیارم. خب سوال بعدی، چقدر تلاش بکنم؟ آیا دکتر رودی فهمودن چقدر تلاش بکنم؟ آیا 3 شیفت سر کار برم برای اینکه رزقمو بیشتر به دست بیارم؟ از روایات چنین چیزی بر نمیاد. به نظر میرسه که خیلی راحت برخورد کردن توی این فضا. حضرت میفرماید مثلا اومد خدمت حضرت، از حضرت سوال کرد حد تلاشم چقدر باید باشه. حالا به عنوان مثال حضرت این گونه فرمودن، طرف مثل اینکه کاسب بوده، بازاری بوده، یه مغازه‌ای داشته. حضرت فرمود همین که تو بری درب مغازه‌تو باز بکنی، بساطت رو پهن بکنی، جنساتو پهن بکنی، بچینی، وظیفت رو انجام دادی، بقیه‌اش با خداونده. یعنی این که اصلا بحث این که من خودم رو به در و دیوار بزنم برای اینکه اون رزق مطلوبه رو بتونم به دست بیارم، اصلا اینجوری نیست. یه اصطلاحی در روایات ما بیان شده، خیلی هم بیان شده، چون بیان زیاد بیان شده میخوام خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، اونم اجمال در طلب رزق هست. میفهمن که اجمالا برو دنبال طلب رزق، این طور نباشه که خدمتتون عرض بکنم خودت رو به کشتن بندازی برای اینکه به رزقت برسی. 2 شیفت 3 شیفت کجا معنا داره همچین چیزی؟ میفهمد وظیفت رو انجام بده. وظیفت چقدره؟ میگی وظیفه من اینه، مثلا صبح تا ظهر برم سر کار، یا صبح تا بعد از ظهر برم، بقیهش برای خانواده. میفهمد همین رو انجام بده، بیشتر از این اصلا لازم نیست. اینکه 2 شیفت برم سر کار یا بعد از ظهرم پروژه بردارم انجام بدم تو خونه، اینا باعث افزایش رزق نمیشود. خب یعنی میفهمد که اجمالا دنبال رزق باش، اجمالا که عرض کردم خدمتتون. بعد خدمتتون عرض بکنم، حالا سوال بعدی اینه، شما که داری میگی رزق توی مقدار مشخصی تعیین شده و بعد من تلاشم رو انجام بدم، بیشتر از اون مقدار مشخصه به دستم نمیاد. خب بیشتر از اون مقدار مشخصه به دستم، 3 شیفت کاری باعث افزایش رزق من نمیشه. اگر مقدر شده مثلا این مقدار به من برسد، همون این مقدار میرسه و تلاش مضاعف من باعث این نمیشود که این به علاوه 1 به من برسه. آیا راهی وجود داره که این حد رو من افزایشش بدم، این مقداره رو بیشترش بکنم؟ عرض میکنم بله، اتفاقا در روایت های ما یه سری توصیه ها فرمودن که این کارا رو انجام بدید رزقتون بیشتر میشه، که تحت عنوان قانون عوامل کاهش یا افزایش یا توسعه رزق، من اینا رو ذکر کردم، یه چیز حدود 200 خورده قانون هستش که اونجا قشنگ داره بیان میفهمه.
جناب دکتر، با توجه به اینکه زمان برنامه هم محدود هست، اتفاقا دوست داشتم از شما اینو بپرسم که اون قواعد و قوانینی رو مطرح بکنیم در همین 5 دقیقه که ما رو بتونه به رفتارهای مالی درستی برسونه برای افزایش رزق.
بله، حق بدید به من که اون حجم از مطالب رو نمیشه در طی چند دقیقه مطرحش کرد، ولی خدمت عزیزان عرض بکنم که اگر مایل باشن میتونن این رو در فضای مجازی هست، مقالش منتشر شده، میتونن مطالعه بکنن و کلن عواملی که باعث افزایش کاهش رزق میشه رو قشنگ به شکل جامع به دستشون برسه. اما بخوام اجمالا خدمت عزیزان عرض بکنم، ما تو این عوامل کاهش یا توسعه رزق نگاه میکنیم چیزی به عنوان افزایش کار، افزایش تلاش در دستیابی اصلا وجود نداره، چیزی به این عنوان اصلا تعریف نشده، اتفاقا عوامل دیگه تعریف شده. مثلا یکی از عاملهایی که باعث افزایش رزق میشه هم توی آیات ذکر شده هم توی روایتها، به نوعی نونخور اضافه کردنه، این که مالت رو خرج بکنی. اتفاقا این قانونه رو خانوم ها خیلی خوب شناختن، میگن که میخواییم، معمولا اینجوری میگن که میخواییم شوهران پول دار بشه باید پولشون رو خرج بکنیم تا پول دار بشه. اینو خیلی خوب خانوم ها تجربه کردن، اتفاقا تو آیات هم داریم، و ما انفقتم من خیرن فهو یخلفه، یعنی هر چیزی که خرج بکنید خداوند جاش، و ما انفقتم من خیرن فهو یخلفه، خداوند جاش پر میکنه. خب این که مهمونی بدید، این که فرزند زیاد بکنید، این که در راه خدا پول بدید بره، اصلا این با دو تا چارتای مادی ما نمیسازه. من چند نفر رو دعوت بکنم تو خونم، باید یه غذایی براشون آماده بکنم، باید هزینه بکنم، این واقعا باعث افزایش رزق میشه؟ میفهمید بله، این باعث افزایش رزق میشه. از دیگر قانونها، حسن خلق، خوشرفتاری، مرد در خونه خوشرفتار باشه با خانم خودش، رزقش زیاد میشه. دوستان، من اینا رو خودم ملموس تجربه کردم، خیلی از این قانونها رو که بعد از این که وارد این حوزه شدم و کار کردم عملیاتی رو خودم پیاده کردم، دیدم واقعا جواب میگیره و واقعا اینجوری هست. مثلا توی روایت های ما داره که جسور بودن باعث افزایش رزق میشه، نترسید از کاری که میخواید انجام بدید، جربوزه داشتن و جرأت کردن و ریسک کردن یکی از عوامل افزایش رزقه. خیلی جالبه. از اون طرف ترسیدن باعث کاهش رزق میشه، حرص باعث کاهش رزق میشه، زیارت امام حسین در روایات داریم باعث افزایش رزق میشود، و و و خیلی از عوامل دیگه هستش که وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم ایناست که باعث افزایش یا کاهش اون حد تعیین شده در رزق میشه، نه افزایش تلاش یا کاهش تلاش من. اتفاقا میخوام بگم که وقتی اینا رو آدم نگاه میکنه توی زندگی خودش خیلی خیلی اثرات جالبی داره و زندگیش واقعا زندگی میشه. میزان ساعتی که برای کار اختصاص داده قشنگ تعیین میشه، میزان ساعتی که برای خانواده‌اش باید اختصاص بده قشنگ تعیین میشه، و به همین ترتیب میره جلو.
و ممنون میشم عنوان مقاله رو یک بار دیگه بفرمایید که شنوندگان اگه علاقه مند هستن برن مطالعه کنن.
بله، عنوان مقاله این هستش که سنت پژوهی رویکردی نوین در آینده پژوهی، مطالعه موردی سنت رزق.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. جناب آقای دکتر گودی، با به انتهای برنامه نزدیک شدیم، و به عنوان جمع‌بندی بفرمایید که خب این قواعد سواد مالی اینجا پس باز من برام مبهمه، همچنان من پس انداز میکنم، سرمایه گذاری میکنم، حساب میکنم. البته آقای دکتر افسری فرمودن که رزق با مال متفاوته، شاید ما با سواد مالی بتونیم مالمون رو بیشتر بکنیم. ممنون میشم کمی در این زمینه توضیح بدید و به انتهای برنامه برسونیم.
بله، اگه بخوام جمع‌بندی بکنم و پاسخ سوال شما رو هم بدم، خود یکی از عوامل افزایش رزق همین تقدیر معیشته، یعنی با آگاهی، با دانش و مهارت زندگی رو تدبیر بکنی. خب این از عوامل افزایش رزق آدمه. و اونهایی که مستقیم به این نمیپردازه، اتفاقا فرمودن در ابتدای صحبت که اینا عواملیه که ممکنه ما با تجربه بشری نتونیم بهش برسیم. مثلا صله رحم یا دید و بازدید یا مهمونی دادن، ما میگیم خب اینجا که الان خرج بکنم که پولم کم میشه. البته اون تقدیر معیشت رو باید در نظر گرفت، یعنی ول خرجی به منجر به افزایش رزق نمیشه. اتفاقا میانه روی مثلا تو همین آیات و روایات هست، حالا اگه اشتباه نکنم روایات آیات رو نباید بگم، در روایاتمون هست که میانه روی باعث افزایش رزق میشه. اینا اون عواملیه که احتمالا ما با تجربه بشری هم بهش نمیرسیدیم. مثلا اینکه در روایات داریم نخوابیدن بین طلوعین یا آغاز کار قبل از اینکه در واقع آفتاب طلوع بکنه منجر به افزایش رزق میشه. خب این قواعد مستقیم به سواد مالی بر نمیگرده، در واقع مسئله ما رو از یه حوزه دیگه حل میکنه. ما یک جای دیگه مثلا تو روابط عاطفیمون مشکل داریم، خودش رو داره در کاهش رزقمون نشون میده. خب من اگر روابط عاطفیمو با همسرم با دیگران که فرمودن حسن خلق منجر به افزایش رزق میشه، خب اینو تنظیم بکنم این و رزقم افزایش پیدا میکنه. حالا توی مثلا همسر خیلی کمرنگ، من نمیفهمم مثلا چجوری رفتارم با همسرم خوب کنم رزقم زیاد میشه، این رابطه رو نمیفهمم. این رابطه به من ابلاغ شده از طریق آیات و روایات و این سنت پژوهش‌هایی که در واقع کسانی مثل آقای دکتر افضلی انجام دادن، این رابطه رو آشکار میکنه. ولی یه جایی میبینیم نه، حسن خلق واقعا داره اثرم میکنه. مثلا کسی که مغازه داره حسن خلق هم داره با مشتریش، اینجا دیگه برای ما بارزه که اینجا روزیمون زیاد شد. بنابراین در واقع اگر بخوام در یک جمله جمع بکنم، سواد مالی تعارضی با این رزق نداشته و میتونه در تقدیر معیشت ما قرار بگیره. و اتفاقا سننی که در حوزه رزق هست درسته در این حوزه نیست، اما نتایج خودش رو در این حوزه نشون میده.
خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و قواعد رزق. از آقای دکتر کمیل گودی و همچنین آقای دکتر علیرضا افضلی ممنونم که در این برنامه حضور داشتن. شما شنوندگان عزیز هم فراموش نکنید که به ما پیامک بدید و بگید که به نظر شما قواعد رزق رو تا چه اندازه میشه تغییر داد یا چقدر قابل برنامه‌ریزی هست. به شماره پیامک 301035 پاسختون رو ارسال کنید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقایی پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.